أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله دیگری که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند این است که می‌فرمایند یجب علی المرأه ستر و رقبتها حال الصلات و کذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یرا منه عند اختمارها علی الاحوط. اولا می‌فرمایند که واجب است که زن در باب ستر صلاتی گردن خودش را در حال صلات بپوشاند، چون لازمه تستر به مقنعه و خمار و ملحفه ای که این عناوین در روایت آمده بود این است که ستر رقبه طبیعتاً واقع می شود در تستر به واسطه این سلاسه. واضح است کسی که مقنعه بر سر قرار می دهد گردن پوشیده می شود، یا خمار که قرار می دهد یا ملحفه، اینا هر سه موجب پوشندن گردن می شود. پس بنابراین واجب است ستر گردن و همچنین زیر چانه. زیر چانه هم وقتی تقریبا طرف قناع بر سر میگذارد زیر چانه هم پوشنده میشود. حتی مقدار کمی که در موقع به اصطلاح چادر گذاشتن ممکن است پیدا بشود معذالک اون مقدار را هم باید بپوشاند احتیاطاً. زائد بر این مقدار پوشوندنش لازم نیست، چون دلیلی که دلالت بر وجوب بکند نداریم، و اگرم شک کنیم در این که آیا ستر و زائد بر این مقدار واجبه یا نه اصالت العدم جاری می شود. سلام علیکم. ولیکن معذالک عرض کردیم در همه این موارد احتیاط بسیار عالی است، و شخص اگر احتیاطاً مقدار بیشتری از این قدری که واجب هست که بپوشاند کار خوبی کرده است، احتیاط را همه تحسین کردند در اینجا. مسئله دیگری این است که الامتو کالحره فی جمیع ما ذکر من المستثنا والمستثنا من. اما خب این مسئله که فرعی که ذکر کردن به هر حال الان وجود خارجی ندارد، اما این نیست که به اصطلاح بر اساس او ما بخوایم چی کنیم. ولیکن سید حالا مطرح فرموده است بر ترتیب کتب قدما، عمه مانند زن آزاد است نسبت به اون چه که واجب است پوشندن اون و نسبت به اون چه که استثناء شده است پوشندن اون، مثل وجه و کفین و قدمین، همون گونه که در حره استثناء شده بود در عمه هم مستثنا است. ولیکن بر عمه ستر سر و ستر شعر و عنق واجب نیست. این استثناء فرق را عمه و حره دارد. فرقی هم بین اقسام عمه نیست که حالا عمه به تعبیرشان غنه باشد، یعنی خالص که دیگه 100% کنیزه، یا اینکه مدبره باشد که مولا به این عمه گفته است انت حرون دبر وفاتی بعد وفاتی، اینه میگن مدبره، یا اینکه عمه مکاتبه باشد، یه قراردادی با مولا کردن که اگر این مبلغ را مثلا بیاورد تماماً یا بعضاً آزاد بشود، یا عمه مستولده باشد از مولایش که به اعتبار اینکه بعد از وفات مولا از سهم الارث فرزندش آزاد بشود، این فرزند از مولا ارث میبرد و این عمه هم از سهم الارث فرزندش به نسبت اون آزاد بشود. هیچ فرقی بین اینها نیست. جهتش هم این است که هم نصوص این موارد را استثناء کرده است و هم فتاوای فقها، بلکه در روایت صحیحه جناب محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه چنین نقل کرده است که امام فرموده لیس علی الامت قناع فی الصلاة، امه لازم نیست که مقنعه‌ای در نماز داشته باشد، ولا علی المدبرت قناع فی الصلاة، مدبره هم در صلات قناع ورش واجب نیست، ولا علی المکاتبت اذا اشترت علیها مولاها قناع فی الصلاة. می‌فرماید حتی اگر مولا قناع در نماز را بر عمه شرط کرده باشد، باز بر عمه مکاتبه واجب نیست که قناع بگذارد. و هی مملوکتون حتی تعدی، بله ولا علی، بله و هی مملوکتون، به حال اینکه این عمه مملوکه است، حتی تعدی جمیع مکاتبتها. چرا؟ امام سلام الله علیه فرماید تا تمام اون مالی که به عنوان مکاتبه و قرارداد بین این عمه و مولا قرار دادن نپردازد، این به عمه بودنش باقی است و احکام عمه بر او جاری است. یکی از احکام عمه این است که قناع در صلات بر او واجب نیست. بعد دارد که سوال میکنم از امام سلام و سألتو عن الامته اذا ولدت علیها، اذا ولدت علیها الخمار، اگر عمه دارای ولد بشود از مولای خودش، آیا باز باید خمار داشته باشد؟ چون استشمام حریت کرده است، بوی حریت به مشامش رسیده، به اعتبار اینکه اگر مولا هر روز زودتر بمیرد، خلاصه ای از سهم الارث بچهش آزاد می شود. بازم امام سلام الله علیه می فرمایند لو کان علیها لکان علیها ازاهی حاوت و لیس علیها تنقع فی الصلاة. امام سلام الله علیه چنین می‌فرمایند که اگر این عمه اذا ولدت علیها، سوال می‌کنه علیها الخمار، امام می‌فرمایند لو کان علیها لکان علیها اذا هی حاضت، اگر در سن منتهیز هست قناع بر این عمه لازم هست باشد، ولکن لیس علیها تنقع فی الصلاة، در نماز تنقع لازم نیست. چرا؟ چون هنوز آزاد نشده است. ولا اشکال در این که هیچ یکی از این اقسام عمه‌ای که ذکر شده است قناع بر اونها واجب نیست، چون صریحاً در صحیحه محمد ابن مسلم عدم وجوب تقطیه را بر این عمه صریحاً ذکر کرده است که تعبیر می شود ولیس علیها تنقع فی الصلاة. این صریحه در این که عمه قناع بر سر گذاشتن در نماز لازم نیست. در مقابل یک صحیحه دیگری است که گفتن این لیس علیها تنقع فی الصلاة معارض است با مفهوم صحیحه دیگری که از امام صادق سلام الله علیه است. چطور؟ در اون صحیحه دیگر دارد که قال قلتو، این صحیحه هم با صحیحه محمد ابن مسلم هست، قلتو به حضرت صادق سلام الله علیه الامتو تغطی رأسها، آیا امه قطاع بر رأسش باید قرار بدهد و بپوشاند رأسش را؟ قال لا، حضرت فهمدن نه. خب تا اینجاش که هیچ مشکلی نیست. ولا علا ام الولد ان تغطی رأسها اذا لم یکن لها ولدون، اگر ام ولد باشد، ولی این ام ولد اگر ولد ندارد، این عمه هم برش پوشوندن رأس واجب نیست. خب مفهوم این جمله ولا علا ام الولد ان تغطی رأسها اذا لم یکن لها ولد، جمله شرطیه است، مشروط به این شرط است، واجب نیست قطاع بر سر بگذارد اگر ولد ندارد. و اما اگر ولد دارد کندهو، چنین استفاده می شود که تقطیه رأس بر او واجب هست. روایت اولا که لیس علیه تنقع فی الصلات اطلاق داشت، میخواد ولد داشته باشد، یعنی ولدش باشد، اون به ولد شده است ولی ولد بماند یا نماند. این صحیحه دوم، حالا از مولایش صاحب ولد باشد یا نباشد. از جهت دیگری هم اون صحیحه باز اطلاق دارد که اون ولد از مولای خودش باشد یا از دیگری باشد. ولد ممکن است از مولای خودش باشد، ممکنه کنیز ام ولد شده ولی از شر فرد دیگری غیر از مولا. ولی ولیس علیه تنقع از این جهت که فی الصلات فرموده است، از این جهت اختصاص دارد. پس در منطوق صحیح اولا یک اطلاق وجود دارد و یک خصوصیت. اطلاق به نسبه به این که او ام ولد شده است ولدش زنده باشد و منده باشد یا ولد از بین رفته باشد، و اطلاق دارد از این که ولد ولد مولای از مولای خودش باشد یا از فردی دیگری باشد. از این دو حیثیت صحیح اولا اطلاق دارد. و اما از این نظر که در خصوص حال صلات قید شده است که تنقع بر او لازم نیست، از این نظر صحیح اولا اختصاص دارد، یعنی قید صلات آمده است. صحیح دوم مفهومش از نظر این که به اصطلاح در حال صلات باشد یا در حال صلات نباشد اطلاق دارد. صحیح دوم این است که ولا على ام الولد، یعنی لا تغطی رأسها، ان تغطی رأسها اذا لم یکن لها ولد. خب اذا کان لها ولد چطور؟ این که باید بپوشاند. ولی اذا کان لها ولد اعم اطلاق دارد از این که کان لها ولد من مولاها یا کان لها ولد من غیر مولاها، از این نظر باز اطلاق دارد. خب در ماده اجتماع بین این اون صحیحه به اصطلاح منطوقاً و این صحیحه دوم مفهوماً در ماده اجتماع بینشون تعارض حاصل می شود. ماده اجتماعشان عبارت از اونجایی که این کنیز و این به اصطلاح عمه ذات و ولد باشد اولاً، ولد موجود باشد ثانیاً، از مولا باشد ثالثاً، در حال صلات باشد رابعاً. با این چهار تا قید که اولاً ام ولد شده باشد، ثانیاً ولد زنده باشد، ثالثاً ولد از مولای خودش باشد، رابعاً در حال صلات باشد، اینجا بین منطوق اون صحیحه و مفهوم این صحیحه دوم معارضه است. چون منطوق اون صحیحه به اطلاقه میگوید در اینجا هم تقنع بر این عمه واجب نیست، ولی این صحیحه دوم به لحاظ مفهوم میگوید تقنع بر او واجب هست. پس بینشان تعارض میشود. خب در مقام تعارض ما به منطوق صحیحه اولا که دلالت دارد بر این که تقطیع واجب نیست رجوع کنیم اولا هست، از این که به صحیحه دوم که به مفهوم ها دلالت بر به اصطلاح لزوم تقطیع دارد. و اگرم بر فرض اولویت را به منطوق صحیحه اولا ندیم و اینها با هم بالمعارضه تساقط کنند، یعنی نه بتوانیم استناد کنیم به منطوق صحیحه اولا و نه به مفهوم صحیحه ثانیه، خب قهرم باید به عمومات مراجعه کنیم و اون عموماتی که دلالت دارد که عمه تسلی بدون خمار و قناع، دلالت دارد که بر این عمه در اینجا لازم نیست که به اصطلاح تقطیه داشته باشد، چون عموماتی داریم که عمه را به طور مطلق می‌فرماید که لازم نیست که به اصطلاح خماری و قناعی بر رأس قرار بدهد. پس نتیجه این می‌شود که ام ولد مطلقا، چه ولد از مولا باشد چه از غیر مولایش، چه ولد او زنده باشد چه ولد او مرده باشد، در همه این صور ام ولد ملحق است به انواع دیگر از اماع که نیازی به این که به اصطلاح تقطیه بر او واجب باشد نیست. پس تقطیه بر ام ولد به اقسامها ها ایزن واجب نیست. این کلامی است که بعضی ها در این مقام ادعا کردند و نتیجتاً در جمیع صور ام ولد قائل به عدم وجوب تقطیه بر ام ولد شده اند، مثل اینکه به اصطلاح عمه غنه ایزن تقطیه بر او واجب نبود. این کلام بعض مورد اشکال واقع شده است. اولا اینکه در ذیل صحیحه اولا که دارد ولیس علیها التقنع فی الصلاة که محل استدلالم در واقع بود، این ذیل در بعضی از نقلها وجود ندارد. این ذیل وجود ندارد، نه در کافی شریف آمده نه در علل و شرایع مرحوم صدوق ذکر کرده است. و مرحوم صدوق این صحیحه را ذیل را در من لا یحضر ذکر می کند، ولی طریق مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم در من لا یحضر طریقش ضعیف است، پس لذا قابلیت استدلال ندارد. نتیجتاً میزان صحیحه دوم می شود که اگر مفهومش دلالت بر وجوب تقطیه دارد، ام ولد خلاصه خارج می شود از دائره اون روایاتی که دلالت دارد بر عدم وجوب ستر. پس بنابراین ام ولد اگر از مولای خودش ام ولد شده باشد و ولد حی باشد، یجب بر این ام ولد به هر حال چی؟ تقطیه. هذا اولا. ثانیا قائل به معارضه و تقدیم صحیحه اولا یا تساقط صحیحتین و رجوع به عمومات داله علی عدم وجوب تقطیه بر عمه، نسبت بین صحیحتین را یعنی بین منطوق صحیحه اولا به حسب این ذیل و مفهوم صحیحه ثانیه نسبت را عموم من وجه دانسته است، که یک ماده اجتماع که عرض کردیم و دو ماده افتراق بینهما، و حال اینکه نسبتشون عموم من وجه نیست، نسبت عموم مطلق هست. چون صحیحه دوم از نظر اینکه اختصاص به بحث صلات دارد فرقی با صحیحه اولا ندارد. پس صحیحه دوم گرچه اسم صلات درش نیامده است، ولی وقتی تعبیر به تقطیه رأس کرده است، تقطیه رأس معلوم است که مربوط به حال صلات است. ولو روال عادی اگر در جای نشسته است نامحرمی هم وجود ندارد، تقطیه رأس بر او واجب نیست. پس تعبیر به تقطیه رأس یرشدنا به این که این صحیحه ثانیه هم ایزن مربوط است، حکم مبنی بیان شده در این صحیحه مربوط است به باب صلات و ربطی به اصطلاح مطلق از حال صلات و غیر صلات ندارد، که شما اطلاق از این نظر از این صحیحه فهمیدید، گفتین صحیحه دوم از این جهت عمومیت دارد که اختصاصی به صلات ندارد، میخواد در حال صلات باشد یا غیر صلات باشد. این تعبیری که شما کردین قابل، پس بنابراین از حیث این که این دوتا صحیحه مربوط به باب صلاتن بینشان فرقی نیست، ولیکن تفاوت اینه که در صحیحه اولا تصریح شده است اگر این ذیل وجود داشته باشد به این که ولیس علیه تقنع فی الصلات، ولی در صحیحه دوم اسم صلات صریحا نیامده است، ولی با اشاره و به هر حال قرینه‌ای که عنوان تقطیه آمده است، ما میفهمیم که این عنوان تقطیه بحث صلات را دارد مطرح میکند که در نماز چه صورتی و به چه حالتی باشد. اشکال سوم این است که صحیحه اولا گرچه تعبیر شده است که مربوط است به باب ام ولد، و این هم استظهار مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه هست که استشهادشان برای این استظهارشان این است که ما از این جهت میگیم صحیحه اولا مربوط است به ام ولد که باعث بر سؤال در مورد ام ولد این است که عمه ام ولد در حقیقت خیلی نزدیک است به حره و احکام حریت را داشته باشد، که به اصطلاح مرعی حره که احکامش بیان شد، یکی از چیزهایی که واجب بود این بود که باید تقطیعه داشته باشد و ستر رأس بالقطاع من الملحفت اول غناء اول خمار بر او واجب بود. خب این حکم در حق این به اصطلاح عمه مستولده هم باشد. چرا؟ لمکان غربها الى الحریه. این جور که پس بنابراین این روایت را به این اعتبار به لحاظ سؤال فرمودن که مربوط میشد به عمه، و حال این که سؤال درباره خصوص عمه مستولده صریحا در روایت نیامده است. خب یک سؤال از مثل مرحوم محقق همدانی رضوان الله می شود کرد که شما چنین استظهاری که فرموده این، آخه جواب امام سلام الله علیه باید با سؤالم یک نوع همخوانی به تعبیر امروزی ها داشته باشد، تناسبی باید بینشان باشد و بیگانه از یک دیگر نباشن، جواب باید متناسب با سؤال باشد. چه رابطه ای بین حیضیت و بین ولادتی است که به هر حال در پی او ذکر شده؟ چون در روایت ببین چه جوری آمده است که داره لوکان علیها لکان علیها اذا هی حاوت. حیض شدن چه نقشی داره در وجوب تقطیه و چه ربطی بین این به اصطلاح حیضیت و بین این که به ولادت به اصطلاح حاصل بشود و ام ولد باشد؟ مگه حصول ولادت با حیضیت مرتبطن با هم؟ خب ربط بین حیضیت و بین ولادتی که بعد از اون که ذکر شده است چه ربطی است که شما بگید که آقا این مربوط می شود به اینکه عمه مستولده استشمام حریت را کرده است و نزدیک است به حریت؟ اینا با هم چه ربطی دارند تا اینکه ما بگیم حکمی که در باب حیض هست اغوا هست از حکمی که در مورد ولادت هست؟ گفتن این حرف ظاهرا وجهی ندارد. ظاهر اینه که در مورد سؤال جناب محمد ابن مسلم سؤالش از مجرد ولادت عمه هست، ولو این که این ولادت و حمل او از غیر مولایش باشد، که او سائل اینجوری گمان کرده است که این عمه به واسطه ولادت می شود بگیم که این به مرحله رسیده است که چون ام ولد شده احکام حره را داشته باشد، که یکی از احکامش این است که واجب باشد بر او پوشندن سر. امام سلام الله علیه این چنین می فرماید که اگر ولادت موجب شده باشد که سر را بپوشاند، خب مهمتر از ولادت هم داریم و اون این است که تحیض او و حیضیت او هم باید موجب این بشود که به هر حال او تقطیعه داشته باشد. و حال این که عمه اگر حیض بشود، این هیچ کس نگفته است که موجب این است که حکم حره را پیدا بکند. یعنی به تعبیر دیگر شما مشابهت عمه با حره را در چی دیدید؟ اگه بگین آقا در این که اگر مستولده شد اینم شبیه حره می شود، امام سلام الله علیه برای این که این توهم از ذهن او بره بیرون و فکر نکنه و تخیل نکند که به لحاظ مستولده بودن نزدیک به حره شده است، می فهمید خب اگر حیض می شد چی می بود؟ خب حیض مهمتر است یا استیلاد در مشابهتش با حره واضح است که همین حیض بودن بیشتر وجه شبه است بین عمه و حره. فلاحظا اگر بنا باشد استیلاد موجب این باشد که احکام حره را داشته باشد، تحیز یعنی حیض شدن ایزن باید موجب بشود که این احکام حره را داشته باشد. ولی که قطعا عمه اگر حیض بشود از عمه بودن خارج نیست و احکام حره را ندارد، فکذالک با اسم مستولد بودن هم از عمه بودن خارج نشده است و احکام حره را ندارد، فاذن لا یجب علیه تقطیه. این نتیجه ای می شود.
علامت بر این نیست که سال از علائم بلوغ یا
نه 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 بحث این بلوغ و اینا نیست که نه 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 حضرت میفرمان اگه بنا بود استیلاد موجب این بشود که احکام و حره رو بده باید حیث شدن هم همین باشد چون دیگه به هر حال شباهتشون زیاد شده و حالی که امام میفرمان ابدا چنین چیزی نیست. میزان صدق عمه و به تعبیر دیگر عمه به حمل شایع هست. الان این عمه هست یصدق علیها عمه بودن، لذا اگه کسی مثلا نذر کرده است که فرض کنین عمه ای را آزاد کند، نذرش هم محقق شد، همین عمه مستولده را اگر آزاد کند آیا به نذرش عمل کرده است یا نکرده است؟ قطعا به نذرش عمل کرده است. فیزن این الان عمتون به حمل شایع فلا یجب علیه تقطیه که ما هوه مقتضای عموماتی که در باب عمه وارد شده است. بله عمه ای که حالا اشکال دیگری هم هست که اگرم بر فرض تعارض باشد شمای محقق همدانی منطوق صحیح اولا را بر مفهوم صحیح ثانیه مقدم داشتید و حال این که باید امر بالعکس باشد، ما مفهوم را باید مقدم بداریم، وجه لزوم تقدیم مفهوم بر اون منطوق انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد.